أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما ألهم وله الشكر على ما أنعم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. طلب علو درجات داریم برای همه درگذشتگان و بزرگان درگذشته ما، شهدای عالی قدر، امام شهدا، و مخصوصا برای مرحوم آیت الله مصباح یزدی که سالها سخن و بیان و درس ایشان در این حسینیه الهام بخش بوده، و آرزوی عزت و سلامت داریم برای همه خدمتگزاران به اسلام، به ویژه مقام معظم رهبری مدظ له العالی. از اون 20 عاملی که اینجا مطرح شد، برخی از اونها را تفصیلا بحث کردیم، بعضی را به اجمال و اشاره وار مطرح کردیم، بعضی را هم هنوز طرح نکردیم. میرسیم به عامل دیگری که در یادداشت‌های من ششمین عامل هست، و اون عامل و زمیمه میانسالی و کهنسالی است. یکی از عوامل مؤثر در اشتداد عقاب و تضاعف مسئولیت بالا رفتن سن انسانه که در روایات ما و در تعدادی از روایات این مسئله هم مطرح شده. بنابراین در فهرست بیش از 20 گانه از عواملی که مسئولیت انسان را مضاعف می کند و بر عقاب انسان در گناهان سایه می افکند و در نتیجه موجب افزایش عقاب بر گناه می شود، بالا رفتن سن انسان هست. به تناسبی که سن شخص افزایش پیدا می کند، مسئولیت های الهی او، مسئولیت های فردی و اجتماعی او مضاعف می شود و خواه ناخواه نتیجه آن این است که اگر گناهی در اون سنین اتفاق بیفتد، عقاب آن بیشتر می شه، افزایش پیدا می کنه. حالا ما امیدواریم که دیگه امسال سال آخری باشه، ولو بحثم تمام نمیشه دیگه، بعد آیت الله محمدی عراقی گریبان ما رو نگیرن که بفرمان که بحث تمام نشد. حالا امروز روز آخره، عجب. خدا حفظ کنه. بله، یکی از دوستانم اینجا دیروزی یادداشتی به من دادن که خیلی ازشون ممنون و متشکرم. من یادداشت شما رو خوندم، چون آدرس و تلفنی نداره نمیتونستم تماس بگیرم و جواب بدم، ولی اون فرمایش اون عزیز درسته و دعا بکنید ما هم بتونیم اون رو عمل بکنیم. در هر صورت حالا امیدواریم که بشه جمعش بکنیم که دیگه این بهانه باقی نمونه انشاءالله. خب، در اینجا من مقدماتی و یکی دو مقدمه عرض میکنم و میپردازم به اصل موضوعی که اشاره شد. یکی این که این بحث در روایات متعددی که در خصال عمالی کافی و کتب متعدد روایی ما روایات مربوط به این بحث وارد شده که بعد برخی از اونها را انشاءالله خواهیم خوند و عرض خواهم کرد. مرحوم صاحب وسائل بابی را برای این بحث باز کردند در کتاب جهاد النفس. دو سه بار تا اینجا عرض کردیم که این 4-5 بخش وسائل را باید هر انسان مسلمانی و به خصوص طالبان علم و اهل علم مورد توجه و ممارست قرار بدند. مقدمات عبادات در وسائل، جهاد النفس، فعل المعروف و ابواب العشره، اینا حداقل ابوابی است که در ساختن شخصیت انسان و سیر انسان به سمت یک سلوک درست الهی و سبک زندگی صحیح اسلامی نقش مهمی داره. این باب 97 از ابواب جهاد و نفس وسائل شیعه است. راجع به وسائل شیعه هم این را عرض بکنیم، ما تقریبا هر روز یا بعضی روزها یکی دو سه کتاب هم اینجا معرفی کردیم. خب وسائل که نیاز معرفی نداره. مرحوم حاجی مستدرک وسائل رو نوشتند و خب گام بزرگی بوده که مرحوم حاجی برداشتن برای تکمیل روایات فقهی وسائل الشیعه. چون وسائل الشیعه در واقع کتاب فقهیه، یعنی یه نوعی کتاب اجتهادی یا یک به معنا نیمه اجتهادی است و عناوین ابواب هم فتاوای مرحوم حره است. اما پاره ای از روایات در ابواب بوده که ایشون نیاوردن. این تکمیل را مرحوم حاجی نوری انجام دادند، گرچه بعد از اون هم جای تکمیل بیشتری هم هست که یه مقداری در کتاب جامع الاحادیث مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آیت الله بروجردی انجام شده. منتها این رو توجه داشته باشید که این تنظیم ابواب روایی بر اساس مسائل و ابواب و کتب فقهی یک مقوله ای نیست که در یک نقطه ای بگیم متوقف شد، تمام شد. ما هرچه آیه و روایت و امثال اینها داشتیم در زمینه فلان موضوع فلان مسئله در وسائل آمد، در مستدرک تکمیل شد، یک کار دیگری هم آمد و به خط پایان رسید. نه، این درست نیست. علتش اینه که باب اجتهاد در اعماق آیات و روایات و مصادر و منابع دینی باب بیپایانی است و در هیچ نقطه‌ای نمیشه بگیم ما به پایان رسیدیم و تمام شد. این نیست. ولی زمینید مرحوم صاحب وسائل در فلان مسئله، در صوم، خمس، زکات، حج، هرچه بفرمایید بابی گشوده اند، روایات اون را ذکر کردند. ولی بعد از ایشون تا دوره امروز که سیر فقهی اون مسئله رو دنبال میکنیم، میبینیم فقها ولو اینکه به وسائل مراجعه کردند بعد از مرحوم حر، اما هیچ کدام در اون نقطه متوقف نشدند. گاهی رفته حضرت امام، مرحوم آقای خویی، دیگران در یه مسئله‌ای که 5 روایت در وسائل داره، ایشون رفته یه روایتی از یه باب دیگری گره زده به این مسئله. این که ابواب اجتهاد گشوده است و این که منابع روایی ما یک مصادر بی پایانی است که دائم می شود در آن غواصی کرد و غور کرد، این نتیجهش اینه که تنظیمات روایی ما هیچ وقت نمیشه بگیم به نهایت رسیده. همیشه این راه میشود پیمود و بر برگهای گذشته برگهای جدیدی افزود. نقطه توقفی نداره. همانطور که در یک چیز دیگر هم روایات ما توقف نداره و کتب روایی ما ایستایی نداره و اون در تبویب روایاته، طبقه بندی منظومه های روایی است. این وقت این هم هیچ وقت تمام نمیشه. مرحوم صاحب وسائل بر اساس اون 50-60 کتاب فقهی و تنظیماتی که اون زمان مورد ابتلا بوده، یک طبقه بندی، یک فهرستی را تنظیم کردن و روایات را ریختن تو اون فهرست. خب ضمن اینکه هر بخشی و فصلی فهرستش نهایی نیست، عرض کردیم دائم با اجتهاد و تفکر میشه ادله جدیدی را با همون مسئله موجود گره زد، علاوه بر این ابواب هم هیچ توقیفی نیست، هیچ کسی قسم روش نخورده. ما گاهی هم عرض کردیم در همین ابواب 50-60 تا فقهی امروز به گمان من حداقل 10 تا و شاید تا 20 تا کتاب و باب جدید قابل افزودنه. این کارم رو باید فقهای امروز ما انجام بدن، یعنی تحول جامعه، نیازها و اقتضاعات جامعه استلزام این داره که ابواب تازه ای رو شما باز بکنید و قلمروهای جدید باز بشه و طبقه بندی جدید، روایات هم بر اساس اون انتخاب میشه، میاد در جای خودش مینشینه. این حالا یک نکته فرعی بود، هم ادله یک بحث در یک مسئله در وسائل یا هر کتاب روایی دیگه نمیشه گفت تمام شد و منحصر به اون، راه بازه، و هم این که ابواب و فصول و طبقه بندی های روایات ما هم تمام نمیشه. شما همین طبقه بندی که تو دوره جدید ما مثلا در میزان الحکمه آمده یا در اون معارف السنه‌ای که دیروز توضیح دادیم و 80-90 جلد میشه آمده، این خب یه مزیت هایی داره نسبت به طبقه بندی هایی که در مثلا بهار الانواره، گرچه در بهار هم یه مزایایی است که در اینا نیست. این معناش اینه که این طبقه بندی ها متوقف نمیشه. یا اون طبقه بندی که در الحیات مرحوم آقای حکیمیه، اونم همینطوره. این حالا یه بحثیست دیگه جای خودش. خب کتاب جهاد و نفس از کتابهای بسیار مهم اخلاقی است که در وسائل در ادامه کتاب جهاد مطرح شده و حدود 100 باب داره، این 100 و چند تا باب داره این ابواب جهاد و نفس. این باب 97ه. این کاری که انتشارات جامعه مدرسین انجام دادن کار ارزشمندیه که انجام شده، و اون اینه که در چاپهای جدیدی که انجام دادن، وسائل در بالای صفحه هست، هرچه روایت مرحوم حاجی در مستدرکه در ذیل همون باب آوردن. خیلی کار را بر محقق آسان کردند که لازم نیست دو کتاب و مراجعه اینها، کنار همه اونایی که حالا به این کتابهای نوشتاری مراجعه میکنن، نسل جدید که بیشتر دیجیتال است و نرم افزاری، در صورت این از اون کتابه، کتاب وسائل شیعه چاپ جامعه مدرسین که حاوی روایات مستدرک هم در ذیل هر بابه. البته میدونید در وسائل یه نقصی که وجود داره این است که روایات آیات هر مسئله رو نیاورده. این از اون خوبیای بهار الانواره. بهار الانوار هر بحثی رو که آورده ابتدا آیاتش هم آورده. اگر کسی دقت هم بکنه واقعا میبینه که توجه مرحوم علامه مجلسی چقدر زیاد بوده و دقت بالای ایشون در انتخاب آیات مربوط به هر فصله. این متاسفانه در وسائل نیست. در جامع الاحادیث مرحوم آقای بروجردی تا حد این رو جبران کردن، ولی اونم کامل نیست. هنوزم میشه بگیم که در اون ابواب بهار الانوار امتیاز ذکر آیات قبل از روایات به نام مرحوم علامه مجلسی هنوزم ثبت و ضبطه و جای کار بیشتری داره. حالا این باب 97 اینه، بحث ما اینجا بود دیگه. باب وجوب زیادت تحفظ، وجوب زیادت تحفظ عند زیادت العمر یا عند زیادت العمر، خصوصا ابناء الاربعین فصاعدان. این بابی است که گویا فتوای مرحوم حره عاملی رضوان الله تعالی علیه است. بابی در باب وجوب زیاد افزودن بر مراقبت‌های روحی وقتی که عمر انسان افزایش پیدا می‌کنه، به ویژه برای کسانی که از 40 عبور کردند، از 40 سال گذشتند. خیلی جالبه که مرحوم حره عاملی با یک دقتی در روایات از این روایات یک مدلول عامتری را استخراج فرموده اند، چون در روایات 40 و 50 و 60 از این قبیل مقاطع تعیین شده که میگه از این مقطع که عبور کردید محافظتتو بیشتر بکن. ملائکه موظفند با دقت بیشتر اعمال را ثبت و ضبط بکنند و در نتیجه گناهان فرد پس از این سنین بالاتر و میانسالی و به سمت کهنسالی عقاب مضاعف پیدا میکنه. مرحوم رعاملی از این یه قاعده کلیتر استخراج فرموده اند و اون وجوب زیادت تحفظ عند زیادت العمر. انسان به همون میزانی که داری بر پلکان عمر بالا میروی و در مراحل زندگی پیش میروی، مسئولیت تو بیشتر میشه، عقاب بدیهای تو هم افزایش پیدا میکنه. این قاعده را از این روایات ایشون استفاده کردن. به این مطلب من اینجا اشاره بکنم که سنین عمر بشر از منظر اسلام و اخلاق و تربیت اسلامی احکامی داره، آدابی داره و مقطع بندی هم شده. حالا مراحل رشد به مفهومی که در روانشناسی آمده، مفصل در علوم روانشناسی امروز بحث شده، مراحل رشد بشر، خب اون یه کار علمی انجام شده، خیلی هم غربی ها با نگاه خودشون رو این مسئله کار کردند که بشر از هنگام تولد، گاهی حتی قبل از تولد، از لحاظ همونطور که از لحاظ جسمی و فیزیکی مراحلی را طی میکنه و در پزشکی و علوم پزشکی بررسی میشود، از لحاظ رفتاری و فردی و اجتماعی و شخصیتی هم انسان یه مراحلی را طی میکنه. این بهش میگم مراحل رشد. اونقدر هم تو اینجا کار شده که در روانشناسی امروز مباحث رشد تقریبا به حد یک رشته جدید رسیده، میگن روانشناسی رشد، یعنی یه رشته شده در درون علوم روانشناسی. این در اونجا. در تعلیم و تربیت اونجا به عنوان مراحل تربیت ذکر میشه، مراحل تربیت. اینم در منظومه علوم تربیتی یک بابی است، شاید در حد نیمه رشته هم در آمده، مراحل تربیت، از منظرهایی که این متفکران روانشناسی و علوم تربیتی در غرب کار کردند. تمام اینها هم از منظر اسلامی قابل مطالعه است. ما هیچ وقت داوریمون نسبت به دستاوردهای علمی بشر یه داوری صفر و صد نیست، بلکه توصیه به برخورد فعال آگاهانه و بصیرانه است. انفعال در برابر تئوری‌ها و نظریه‌های جدیدی که در حوزه علوم انسانی در غرب به وجود آمده و 300-400 سال این قلمروهای علوم انسانی در بستر تمدن غربی رشد کرده، کار ناسوابی است. اینکه دل داده باشیم، فکر بکنیم کلیت اون اندیشه با همه مبانی و تفاصیل اون و در هر شکل و وضعی قابل قبوله، این قطعا درست نیست. برای اینکه کسی که وارد این تئوری ها و نظریه ها بشه، میبینه مستقیم و غیر مستقیم هزاران جا اینها در تماس با معارف اسلامی در حوزه های فلسفی، کلامی و فقهی و اخلاقی ما هستند. خب این طلاقی که داره باید تکلیفش رو مشخص کرد. همونطور که نفی مطلق هم طبعا برخورد عالمانه نیست، برخورد عالمانه که در گفتمان انقلاب اسلامی هم هست و امام پایه‌گذار اون بودن، ارجاع دادن، بزرگان ما رو این مسئله کار کردن، از دستاوردهای حوزه نوین قم و پس از انقلاب هست، تعامل جدی با علوم انسانی است. خب در این منطق به گفتمان نه انفعال محض مقبول است و هضم شدن و زوبان در نظام تفکر که در غرب در حوزه علوم انسانی تولید شده که مبتنی بر فلسفه های خاص خودشون است، نه این مقبول است که تسلیم بشیم، زوبان انجام بشه، بیاییم اطراف اندیشه اسلامی رو بساییم برای اینکه با اون تطبیق پیدا بکنه، در اقتصاد، در مدیریت، در سیاست، در تربیت، در مباحث اجتماعی، روانشناختی. هیچ جا این انفعال و تسلیم مطلق مقبول نیست. اینم منطقی است، نه اینکه یک شعار باشه، استدلال داره. و البته اینکه کسی هم بگه که اینا هیچ، اونم قطعا یک برخورد صحیحی نیست. باید پذیرفت کار کرد و قومم تو این سالها کار کرده، تو این دو سه دهه، و شخصیت‌های مثل آیت الله مصباح خب از پیشگامان این عرصه هستن، و قبل از ایشان مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم مطهری، مرحوم شهید صد و بزرگانی از این دست. حالا اینا چهره‌های برجسته تعامل و تعاطی با نظریه‌های غربی در علوم انسانی و اجتماعی هستند. حالا ما هم در روانشناسی مراحل رشد داریم، هم در علوم تربیتی مراحل تربیت داریم، اینا هم با هم نسبتی دارن که در جای خود. اما در اسلام، قطعاً در اسلام هم ما مراحل عمر را می‌بینیم که در منطق و رویکرد اسلامی مورد توجه قرار گرفته. اسلام به این مراحل توجه داره. حالا یک بخش از این روایات اونیست که 3-7 سال اونها گفته شده که اونم تفصیلات خودشو داره، اما سرجم شاید ما 40-50 تا 100 تا روایت داشته باشیم که به نحوی با این مراحل عمر ارتباط داره، و با یک دایره وسیع‌تر اگر نگاه بکنیم بیش از اینم روایات داریم، آیاتی هم داریم. من یه وقتی در حد یک ترم در یه دانشگاهی 20 سال قبل کل آیات مربوط به این مراحل عمر رو بحث کردم. خب از یک منظر خیلی کلی، بالاخره اسلام کودک داره که غیر ممیزه، بعد ممیزه، بعد بالغه، بعد سنین رشد بالاتری داره، و همینطور مراحلی که در روایات داریم و من نمیخوام الان به اون بپردازم، اون خودش یک بابیست، باید 10 جلسه پیرامونی صحبت کرد. اما با این مقدمه میخوام اینو عرض بکنم که جوانی و میانسالی و کهنسالی، اینا مقاطع عمره، اینا مؤثره. خود اصلا مقطع عمر در تکالیف فرد مؤثره، در ثواب و عقاب او تأثیر میگذاره. منتها جوانی با میانسالی یک حالت معکوسی داره، خیلی جالبه. در جوانی ثواب خوبی ها مضاعفه. جوانی که در برابر امواج و طوفان های غضب و شهوت مقاومت بکنه و در آغاز پایه‌ریزی شخصیت خود معماری درست شخصیت داشته باشد و این فلز مقاوم را از خود نشون بده، این در پیشگاه خدا خیلی ارزش داره. الان بحث ما نیست، روایاتی که نقش شده فوق العاده جالبه. خدا افتخار میکنه به جوانی که در عنفوان جوانی با قرآن انس داره، با عبادت محشوره، در برابر گناه مقاومت داره. خدا به او افتخار میکنه. قریب این مضامین آمده. تعابیر بسیار بلنده در مقاطع جوانی که این تا 30 سال اونها استمرار پیدا میکنه. رو تعاریفی که ما داریم میگه خدا بهش افتخار میکنه. از لحاظ ثواب تو جوانی ثواب ها بیشتره. اون انرژی متراکم جوانی آغاز حرکت زندگی بودن، این که باید خود را معماری بکنه، پایه‌های شخصیت خود را بریزه، این هنرها اگر کسی از خود تو جوانی نشان بده، این خیلی اوج داره، خیلی قرب داره. جوانی مثل جوانی امیر مؤمنان، جوانی مثل علی اکبر، جوانی مثل اون صحابه جوان رسول خدا که در جوانی قله‌های بلند معرفت را پیمودن، این ارزش غیر قابل وصفی داره. و جوانی که در عصر ما در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و مقاومت اسلامی رخ نشان داد، رهبری معظم در همین جلسه اخیرشون فرمودند. اینا چیزایی است که ما تو تاریخ می‌خوندیم، ما قبل از انقلاب، سالهای قبل از انقلاب روایات رو می‌خوندیم، تاریخ رو می‌خوندیم، جوانهای رشید شجاع مجاهد مقاوم را از دل تاریخ بیرون می آوردیم، به عنوان الگو به نسل جوان عرضه می کردیم. بعد وقتی که انقلاب شد، تمام این الگوها آمد در صحنه عمل جلوه‌گر شد. این از اون دستاوردهای بزرگ انقلابه که فوق همه دستاوردهاست. امام هم روش تأکید داشتن. خب این جوانی با تعریفی که داره، یک مقطعی از عمره که ثوابها رو خیلی بالا میبره، ولی در طرف عقاب از این طرفه. این روایات میگه هرچی عمر انسان با تجربه بیشتر بشه، طوفان غرایز افول بکنه، کم بشه، گناه انسان در سنین بالاتر مورد مؤاخذه بیشتره. این قاعده معکوسیه که در جوانی و میانسالی داریم. حالا من در اینجا با این مقدمات و تشریحی که عرض کردم، چند تا روایت رو میخونم و یه چند نکته در تشریح اونا عرض میکنم. از این روایات از در همین باب 97 ابواب جهاد و نفس وسائل شیعه آمده و برخی از اونها رو عرض میکنم. یکی این است که امام صادق فرمودند، این اولین روایت همین بابه، امام صادق فرمودند، سندی هم داره که قابل تصحیحه، فرمودند که ابو بصیر نقل میکنه که امام صادق فرمودند ان العبد لفی فسحة من امره ما بینه و بین 40 سنه. میگه انسان تا 40 سالگی یک گشایشی در تعامل خدا با او وجود داره، اما فاذا بلغ 40 سنه اوحى الله عز وجل الى ملکی، خدا به دو ملک او وحی میکنه. در بعضی نسخه ها دارم الى ملائکته، ولی اینجا ملکی داره که در کافی آمده و دقیق داره. خدا وحی میکنه وقتی که به 40 سال رسید، دوره ای را پشت سرگذاش ازا بلغ 40، که خود 40 داستان ها دارد و در قرآن هم آمده. خدا اینجوری به دو ملکش میگه قد عمرت عبدی هادا عمرن، یک فرصتی به او دادیم، 40 دهه وقت گرانبها که گرانبهاترین سرمایه های انسان است به او دادیم، فغلدا و شددا و تحفظا وقت با علی قلیل عمله و کثیره و صغیره و کبیره. حالا که اینجا رسید، شما سخت بگیرید، مراقبت بیشتر بکنید و تمام رفتارهای او را، کوچک و بزرگ و صغیر و کبیر، اون را ثبت و ضبط بکنید. یعنی از این به بعد دیگه گناهان او مورد مؤاخذه بیشتر خواهد شد. این در این روایت، این روایت در کافی آمده که عرض کردم در مجالس مرحوم صدوق، و به گمانم خصال مرحوم صدوق هم این روایت نقش شده و سندم قابل تصحیحه. یعنی در 3 تا از منابع اصلی روایت ما این روایت آمده. روایت دوم اینه که مرفوعه است که احمد ابن محمد ابن خالد به شکل مرفوعه نقل میکنن از امام باقر سلام الله علیه، اون از امام صادق بود، از امام باقره. طبق این نقل که فرمودن اضاعتت علی الرجل 40 سنه قیل له خود حذرک فانک غیر معذور. 40 که رسید خدا به اون ندا میکنه که احتیاط را آغاز کن، یک تمرین جدیدی رو شروع بکن، احتیاط تازه ای رو شروع بکن، تو دیگه معذور نیستی. البته بلا فاصله برای اینکه اون بدآموزی رو برداره خیلی ظریف امام میفرماد و لیس ابن الاربعین احق بالحذر یا بالحذر من ابن العشرین. میگه البته این که میگیم اونایی که پایین 40 سالن و 20 سال و 30 سال، اونا فکر نکنن که نباید هوشمندانه عمل بکنند، احتیاط بکنند، مراقبت خود را به رعایت تعالیم و تکالیف الهی توجه بکنند. نه، این دستور عامه، از تکلیف قبل از تکلیف این احتیاط مستحسنه، دائم باید انسان به خودسازی و خیشتنسازی اشتغال داشته باشه. اما در هر صورت سن 40 به بالا این حذر را افزایش میده. فان الذي يطلبهما واحد وليس، اونی که طلب این مراقبت میکنه اون یکیست، خداست و خواب در او راه نداره. اینم روایت دیگری است که اینجا آمده و روایت دیگری هم آمده که در این نقل از نهج البلاغه است که امیرالمؤمنین فرمودن که العمر الذي اعذر الله فيه الى ابن آدم 60 سنه. خب این یه درجه دیگه میگه، میگه اونجایی که خدا عذر بیشتری رو میپذیره تا 60 ساله، بعد از 60 سال عذری پذیرفته نیست. و در روایت دیگری داره راجع به مثلا 18 سال آمده، در یه جایی 50 سال آمده. عرض شود که در روایت هفتم این باب داره که امام صادق فرمودن اذا بلغ العبد 33 سنه فقد بلغ اشده و اذا بلغ 40 سنه فقد بلغ منتها فاذا طعن في واحد و 40 فهو في النقصان و ينبغي لصاحب الخمسين ان يكون كمن كان في النزع. میگه کسی که 50 سال رسید حس کنه که دیگه باید به لقاء خدا بپیونده. میبینید که خوب مرحوم صاحب وسایل استنباط کرده، برای اینکه این روایات و تعدادی دیگر از روایات که سنین دیگر آن را ذکر کرده و میفرماد عذر تو کمتر میشه، مراقبت های تو باید افزوده بشه، گناهان بر تو سختتر و جدیتر نوشته میشه، اینا رو که کنار هم گذاشته ایشون یه جنبندی فقیهانه و محدثانه داره و اون اینه که وجوب و زیادت تحفظ عند زیادت العمر. عرض کردم در جوانی ثواب کارها بیشتره برای اون ارزشی که تو جوانی است، ولی همین که میاد به سمت 30 40 50 60 همینجور میبینیم تأکیدات بیشتر میشه برای مراقبت بیشتر. خب حالا واضح و روشنه که دلایل این مسئله چیه؟ دلایلش روشنه، منم چند نکته رو اینجا عرض میکنم در فلسفه این تأکیداتی که ناظر به سن بالاتره و تأکید میکنه مسئولیت بیشتره و عقابتون هم افزایش پیدا میکنه. چرا؟ مرحوم در مجلسی در مرآت العقول هم یکی دو نکته از اینا را آوردن در شرح این روایات، من هم اینجا 3-4 نکته رو عرض میکنم. 1، بعد از عبور از سنین جوانی چرا مسئولیت افزایش پیدا میکنه؟ نخستین علتش اینه که پرهیز علل اصول از گناهان در اون سنین آسان تره. حالا این کلی نیست، یه چیزایی توی سنین بالاتر مخصوصا برای طبقات خاص افزایش پیدا میکنه انگیزه گناه، مخصوصا در کسانی که در معرض مسئولیت و ریاست و کار و اینجور چیزا هستن. اما سرجمعش اینه که برای طبقات عموم جامعه سنی که بالاتر میره اون فوران شهوت و غضب و اینها کم میشه. خب اونجا ممکنه جوان بگه که من نمیتونستم دیگه مقاومت بکنم. ولی در سنین بالا حجمه جنود شیطان در بخش‌های زیادی کمتر میشه، ولی زو کسی علی رغم اینکه سختی بالا نداره باز گناه میکنه، عیاشی میکنه، فساد میکنه، حتما مؤاخذه بیشتر خواهد شد. این یک جهت. برای اینکه تقوای در اون سنین در بخش زیادی از معاصی آسانتره، کسی که راحت میتونه ترک معصیت بکنه بازم داره معصیت انجام میده، این مؤاخذه بیشتر لازمه. این یک. دو، اینکه در جوانی تجربه و عقل و ورزیدگی کمتری وجود داره. خب هرچی سن میره بالاتر از تجربه، آگاهی، معرفت و بصیرت و معلومات بیشتر برخوردار میشه و در نتیجه همون نکته دیروز اینجا جاری میشه. کسی که علم بیشتر و تجربه بیشتر داره و فهم بیشتر داره، اگه گناه بکنه بیشتر یقش رو میگیره. این دو. و سوم این که هرچه میره انسان به سمت بالاتر، نسبت فاصله او از عالم قدس و غیب کمتر میشه و مقوله عاقبت به خیری اونجا اهمیت بیشتری پیدا میکنه. ولذا چون فاصله داره از اون عالم کمتر میشه، مسئولیت بیشتره. برای اینکه ممکنه یه پرونده طولانی از عبادت داشته باشه، اون سالهای آخر بیفته تو ورطه هلاکت. این خیلی خطرناکه. بحث حسن عاقبت یه داستان مفصلی است، بعضی کتاب نوشتن راجبش در مجموعه اخبار و روایات اون. اینم از این جهت. و چهار، این که هرچه سن طرف بره بالا، فرزند پیدا میکنه، نوه پیدا میکنه، جایگاه پیدا میکنه، دیگران به اون نگاه میکنن، نقش و کنش اجتماعی بیشتر پیدا میکنه و اثرگذاری او بیشتر میشه. این چهار عامل فلسفه های پنهان این حکم الهی است. چرا امام باقر، امام صادق و ائمه هدا سلام الله علیهم اجمعین طبق این نقل ها در روایات یک خطی را ترسیم کردند؟ از یک طرف میگن در جوانی ثواب های شما بالاست، مقامات جوانان پاک و منزه از خطا قابل وصف نیست، عبادات اونها ارزش بیشتر داره. این یک. چرا؟ برای اینکه جوان داره با خیلی از امواج مقاومت میکنه، آغاز زندگیشه، این ارزش عبادت و اعمال نیک او خیلی بالاست. از اون طرف ائمه فرمان هر چه دارید تو این مدارج سن و عمر پیش میرید، مسئولیت شما، سنگینی بار شما افزایش پیدا میکنه. بنابراین اگر دست از پا خطا بکنید، عقاب شما مضاعفه. ملکین شما مأمورند از سوی خداوند که عفو را در اینجا کمتر انجام بدن، با دقت بیشتر ثبت بکنن و تشدید بکنن در مراقبت. شما هم باید مراقبت خودتون را افزایش بدید. اینم یک عاملی است که ملاحظه فرمودید. مراحل عمر در نظام اخلاقی و تربیتی اسلام بسیار مهمه و یه دنیا بحث اینجا وجود داره، اما در بحث ما هم مراحل بالای عمر مؤثره در افزایش عقاب و مسئولیته. اینجا عرض بکنیم یه نکته آخر عرضم هم اینه، در عینی که خدا داره میگه مسئولیتای تو زیاد شد، عقاب انسانی که سن بیشتری و تجربه بیشتری داره، برد و کنشگری بیشتر اجتماعی داره، در گناهان افزایش پیدا میکنه، در این حال میگه که فردی که سن بالا داره و مؤمن و متدینه، میگه وقع رو کباره کن. اون بحثایی که در خطبه های جمعه داریم پیگیری میکنیم اینه. اونجا گفتیم که توقیر و احترام و تعظیم و اکرام میان مسلمانان یه قانونه، اما 20 جا این توقیر و احترام تأکید شده. یکی از اون 20 جا تأکید اسلام برای اینکه احترام بگذارید بزرگترهای خودتونه. افرادی که سن بالاتر دارن، به 40-50-60 رسیدن، میگه احترام بیشتر بذار. دیگران میگه حرمت رو نگه دار، تکریم بکن. وقتی که پدر و مادر باشن که دیگه فوق این حرف هاست. ولی برای خود طرف میگه هوشیار باش، بیدار باش، سروش مرگ داره نواخته میشه، آرام آرام به خط پایان این مسابقه در زندگی نزدیکتر می شوید. دیر یا زود، دیر نه، به زودی باید به لقاء خدا بری، پرونده خود را پاک کن. خدایا به ما توفیق معرفت روزافزون و کسب نورانیت از معارف الهی و سخنان ائمه هدا و عمل به این فرمانها در زندگیمون عنایت و کرامت بفرمایید.